بخش دیگری در روز دیگری این گفتگو رو صحبت بکنیم.
من همیشه برای جایگزاری مسئولین عزیز خواهش میکنم جلسه با مردم رو مهمتر از جلسه با مسئولین.
خیلی عالی گفتین آقای بارانی،
خیلی اتفاق خوشایندتری،
پاسخ دادن به مردم و لذت بخشترین قسمت کار مدیران
مسئول رو میبینیم که به مردم پاسخگو باشه.
واقعا امیدوارم هستم که خانم خزندی رو
هر جور هستن سالم باشن،
آره
با جلسه داشته باشن که به درد مردم بخورن،
یه چیزی باشه که از این جلسه خیلی هم به مردم هم برسه. اما برای اینکه برنامه بدون مهمان نباشه و ما بدون مهمان هم نیستیم، قرار شد که با جناب حجت الاسلام و مسلمی سید ناصر میر محمدیان صحبت بکنیم که از حوزه علمیه تهران هستند. اما چرا قرار هستش که حوزه علمی قم هستند، اما چرا قرار هستش که با ایشون صحبت بکنیم، این رو به شما بگم که ما یه خبری رو چند روز پیش شنیدیم که میگفت 83% مساجد ما نماز صبح برگزار نمیشه در اونها. خیلی تعجب کردم که چطور ممکن استش که ما در یک همچین مقیاسی نماز صبح نداشته باشیم. شنیدن صدای اذان و نماز به قول من توی مسجد اصلا یکی از کارهاییست که باید حتما اتفاق بیفته و در مسجد این موقع بسته باشه عجیبه.
و یه اتفاق دیگری هم که هست، بعد از نماز مغرب من بارها مشاهده کردم به محض اینکه نماز تمام میشه در مسجد رو میبندن میرن.
خب
اکش چند ساعتی بعد آره اگه مجالی بدن برای کسانی که نماز بذارن.
اما اینکه چرا این گونه شده و قرار هستش که این اصلاح روند چگونه اتفاق بیفته، آیا برنامه‌ای دارن برای اینکه مسجد برگرده به اون جایگاه اساسی و درستی که براش تعریف شده؟ قرار هستش که با همونجوری که شاید کنم جناب حجت الاسلام و مسلمی سید ناصر میر محمدیان صحبت کنیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم دوباره بیایم و در استودیو با شما و اندو شنوند کنم.
سپاس.
ازم به حضور شما که گفتم حجت الاسلام و مسلمی سید ناصر میر محمدیان از سازمان تبلیغات اسلامی استان قم قرار هستش که با ما صحبت بکنن. اینو اصلاح بکنم، از سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران هستن، ولی در روزهای آینده چون این موضوع به سه بخش مختلف تقسیم میشه، یعنی سه دستگاه و سه بخش مختلف
بعدی.
نسبت به احیای نقش مسجد در وظایف دینی و نمیدونم مسئولیت شهری دخالت دارن، در روزهای آینده حتما سایر دوستانی که تو این حوزه ورود میکنن از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، حتما این دوستان رو هم روی خط ارتباطی میارن که ببینید که اون دوستان چه برنامه‌ای رو برای احیای مسجد دارن و اینکه یک مسجد تراز داشته باشیم.
بله
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم. من در جای میخوندم جناب آقای بوجاری عزیز، بوجاریان عزیز، عذرخواهی می‌کنم،
زنده باشید،
که مساجد اصلا فلسفه بنا شدنشون این بود که کسانی که از شهرهای دیگر هم میان در شهری ناشناسن،
درست،
اونجا مکانی امن بود براشون.
بله.
و یا اگر توی محله اتفاقی میافتاد، کسی گرفتاری داشت، اونجا مطرح میشد. یعنی هم به عنوان یک پناهگاه استفاده میشد، هم به عنوان یه جایی که مردم بهش اعتماد داشتن و دیگر عزیزانی که اونجا بودن تمکن مالی داشتن بهشون کمک میکرد.
درسته.
و آبروی کسی هم نمیرفت.
الان خیلی از این مسجد گاهی اوقات این کارکرد رو پیدا میکنه. بله.
اصلا فلسفه وجودی مسجد همین هست.
چون ما در هر محله دیگه تقریبا میشه گفتش که حالا به غیر از بعضی از نقاط حداقل در شهر تهران، تقریبا تو هر محله یک مسجد هم وجود داره.
بله بله.
اگه خاطرتون باشه
که بیشتر هم هست به فاصله چند
متر، یا حداقلش رو همون یه دونه رو حساب بکنم، میگم به غیر از چند تا محله شهر تهران.
بله.
یه جاهایی بودش که خاطرتون باشه زمستان که میشد مسافران در راه مانده بودند و اینها، تو شهرهای دیگه شاید این بودیم که مسافران در راه مانده رو میبردن توی مسجد، اونجا پتو و نمیدونم قضا و پذیرایی رو اتفاق میافتاد و اون مسجد واقعا به یه کارکرد واقعی میرسید. ولی خب میگم مقطعی هست بر اساس بحران ها و حوادث و مباحث اینطوریه و این شاید اون تراز بودن مسجد و اون کارکرد واقعی مسجد رو نداره. در کنار اون با توجه به اینکه ما در هر محله یه دونه مسجد داریم، یه مسجد میتونه یه محل امن باشه، همونجوری که شما گفتین، یه پاتوق باشه، یه جایی باشه که مردم برن اونجا حرفاشون رو با همدیگه بزنن. ممکنه که تو هر محله یه بوستان نباشه.
بله.
اونقدر بزرگ که امکانات لازم رو داشته باشه، سایبانی داشته باشه، نمیدونم آبخوری، سرویس بهداشتی، چیزی، ولی مساجد همه این چیزها رو دارن و ای کاش این فضا سازی و این طراحی اتفاق بیفته که در مسجد در کنار این که ما بریم نمازمون رو بخونیم، عباداتمون رو انجام بدیم، اعتکافمون رو انجام بدیم، جایی باشه برای اینکه مردم برن دیدگاه‌های خودشون رو به امام جماعت مسجد بگن ما این مشکل رو داریم، این مسئله رو داریم، که امام جماعت مسجد با مسئولان مرتبط‌تر و مسئولانی که صاحب تریبون هستن، صاحب قدرت و نفوذ کلام هستن، اونو منتقل بکنن. بله. که شاید از محل تبادل اطلاعات و اظهار نظر در مسجد که مردم انجام میدن، ما شاید این باشیم که بتونیم یه مشکل رو تو یه محله حل بکنیم. دغدغه
یه ازدواج ممکن اتفاق بیفته.
بله دقیقاً. چرا ازدواج توی مسجد نباشه؟ اتفاقا وجود زوجین جوان توی مسجد، به جای اینکه تو تالار برن با اون هزینه‌های گزافی که خود شما میدونید دیگه، الان هر ازدواج ساده‌ای هم که بخوای برگزار بکنی تو یه دونه تالار دیگه هیچ چی نخواهی پول بدی، بعد 45 میلیون پول هزینه بکنی. بله. ولی مسجد اگر این اتفاق بیفته، شما میتونید یک زندگی متناسب با سبک اسلامی ایرانی داشته باشید، در داخل مسجد داشته باشین و حتما برکتش هم
بیشتر خواهد بود. حتما همینطوره. اینجا سعادت آباد، شبکه رادیویی تهران. شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گزارشی برنامه سعادت آباد. خانم مصطفوی گزارشی تهیه کردند از هفتمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم، شهید مهدی زاکر.
صدای بنده رو از مراسم سال روز شهادت شهید مدافع حرم سید مهدی زاکر حسینی میشنوید. این مراسم امروز جمعه 26 خرداد ماه ساعت 17 آغاز شده در مسجد جامع بعثت اکباتان.
و این شهیدان در اوج غربت مظلومند، مبارزه کردند و شهید شدند مظلومانه. حال شهید مدافع حرم ما سید مهدی زاکر حسینی که خود در اوج مظلومیت به شهادت رسید، گمنام هم هست، یعنی به جنگی شهید شدی در غربت و پیکرت هم پیدا نشد.
امروز در هفتمین سالگرد شهادت مدافع حرم سید مهدی زاکر حسینی هستیم، شهیدی که امروز مراسمی رو در مسجد جامع بعثت اکباتان برگزار کردند و در خدمت پدر شهید هستیم تا از این بزرگوار بپرسیم چه انگیزه‌ای باعث شد آقا مهدی ما به سوریه بره و دفاع بکنه.
آقا مهدی از همون اول یک خصلت خاصی از خودشون نشون میدادن که دلیل بر این بود که انشالله به تکاوری که رسیدن تونستن مأموریت‌های بسیار مهمی رو انجام بدن و رضایت فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه رو فراهم بکنن. این خیلی مهم بود. یکی از دلایلی که موجب شد آقا مهدی پیشرفت داشته باشه در کارش، علاقه به کارش و شغلش بود. یعنی از همون اول وقتی ایشون رفت استخدام شد، خودش رو نشون داد و با علاقه خاصی که پیگیری میکرد کارهای خودش رو، موجب شد که به این درجه برسه. و خصایل شخصی هم که داشت این بود که خیلی بچه با ادبی بود و نسبت به پدر مادر احترام خاصی قائل بود و با غیرت بود و بسیار بسیار از این بابت ما که راضی بودیم هیچ، فرمانده محترم لشکر هم از ایشون راضی بود، طوری که در سال 94 و سال 95 ایشون به عنوان پاسدار نمونه لشکر 27 معرفی شدند و وقتی هم آخرین مأموریت رو که داشتن رفتن به خلسه حلب، در اونجا هم مردانه جنگیدند و جلوی پیشروی تکویری ها رو گرفتن و قسمتی از حلب رو ایشون نجات دادند با دوستانش که اونجا رو تسخیر نکنند. رو همین حساب آخرش هم خودش اونها رو به جای امنی منتقل کرد و با اون دشمنان تکفیری جنگید و متاسفانه با نامردی ایشون به شهادت رسید، یعنی با دو موشک ایشون رو مورد هدف قرار دادن و شهید جاوید‌الاثر شدن.
به
در حاشیه هفتمین سالگرد شهادت مدافع حرم سید مهدی ذاکر حسینی در خدمت سردار صابری هستیم و گفتگو میکنم با ایشون و میپرسم که اینجا امروز چه خبری؟
عرض کنم خدمتتون که خب باز همرزمان، دوستان، همشهریان همه جمع شدن اعلان کنن که ما این مسیر مقدس رو ادامه میدیم. شهیدی که سال 94 به شهادت رسیده، دوستان، آشنایان، جوانها از ما میپرسیدن که تموم شد اون دوران 8 سال دفاع مقدس، آیا اگر اتفاقی بیفته جوانهای این دوران هستن نیستن؟ میگفتم که به هر حال کشور ما ایران یک پارچه سفیده، یک لکه کوچیک خودش نشون میده. توقع ما بالاست، وگرنه جوانهای بسیار خوبی داریم که باید عرصه مهیا بشه تا اینها خودشونو نشون بدن. خب امثال ذاکر حسینی جزو همون جوانهایی بودن، وقتی عرصه ایجاد شد خودشونو نشون دادن. جوانهایی که نه جنگو دیده بودن نه انقلاب رو دیده بودن، ولی به محض اینکه گفتن آقا حرمین در خطر، حرم حضرت زینب، حضرت رقیه، سراسیمه رفتن. ما یاد و خاطرهشون رو بزرگ می‌داریم و انشالله با امید خدا دنبال روی این عزیزان باشیم.
اینجا سعادت آباد شبکه رادیویی تهران و ما همراه شما هستیم و در بخش اصل موضوع آقای بوجاریان شما رو همراهی میکنند با مهمان بزرگواری که روی خط دارند.
خیلی متشکرم از شما جناب بارانی. همونجور که در بخش قبلی اشاره کردم، خیلی از مساجد ما اون کارکرد اصلی و اون تراز بودن خودشون رو شاید به نوعی از دست دادن و ما نیازمند این هستیم که احیا کنیم کارکردهای مسجد رو در محله‌های نقاط مختلف کشور از جمله شهر تهران، که این کار رو سه بخش مختلف یا سه دستگاه مختلف هم پیگیری میکنن. یکی از این دستگاه ها یا مجموعه های غیر دولتی که مسئول هست و موضوع داره پیگیری میکنه، بنیاد هدایت هست که تقبل کرده بخشی از این مأموریت و مسئولیت رو که حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ناصر میر محمدیان مدیر عاملی این بنیاد رو بر عهده دارن، که اینجا بهشون سلام میکنم و ازش این سوال میپرسم که چرا 85% یا کمتر از 85% مساجد ما در اون نماز صبح برگزار نمیشه و چه برنامه‌ای دارن که این اتفاق دیگه تکرار نشه؟
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم.
خب از اینکه به این موضوع مهم پرداختید هم تشکر می‌کنم.
زنده
باشید. و همونطوری که مستحضر هستید، مساجد یکی از دستگاه‌های بسیار بزرگ و ارزشمند هستند، ولی به خاطر اینکه تو این سال‌ها کارکردهای اصلی خودشون رو از دست دادن.
چرا از دست دادن ها آقا؟
خیلی وقت ما تو طراحی هامون دانسته یا ندانسته این ظرفیت ها رو دست کم گرفتیم و یه ظرفیت های مشابهی رو در کنار اونها قرار دادیم و به جای اینکه خلاصه به تعبیر اون شعر آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، اون ظرفیت هایی که خودمون داشتیم مرکز جوگانه های حیرت انگیز بوده مسجد، هم تعمیر زندگی مردم بوده، دنیای مردم بوده، هم تعمیر دل مردم بوده، محل تلاقی دنیا و آخرت بوده، رفع حوائج دنیایی مردم و رفع مسئله های و دغدغه های معنوی مردم.
درسته.
مسجد محل تلاقی این دوگانه ها بوده و ما به خاطر اینکه جایگاهی که برای مسجد در نظر گرفتیم رو درست تلقی نکردیم و تقلیلش دادیم به نمازخونه. حتی بعضی وقتا کارهای قرآنیمون رو هم بردیم بیرون، یه مؤسسه براش درست کردیم، کارهایی که مرتبط با اهل بیت و
درست. الان میخواین توی این فرایند احیا برین، میخواین یعنی مؤسسات قرآنی این چنینی رو بیاین داخل مساجد و این مؤسسات رو تعطیل کنین؟ یعنی
میشه که ما به دنبال خورده کارها باشین، به دنبال یک تغییر رویکرد کلانی. ما اگه نگاهمون رو به مسجد تغییر بدیم، این خورده کارها خود به خود تغییر میکنه. یعنی اگه کسی بخواد یه کار قرآنی بکنه دیگه نمیره یه هزینه سنگینی بکنه ساختمون بسازه، مسجد رو اگه ببینه
بلی.
این کار رو نخواهد کرد. یا کسی اگه بخواد خیریه راه بندازه، وقتی ما 80,000 تا ساختمان بزرگ و جاهایی که مردم بهشون توجه دادن حداقل برای کارهای خیر ازشون توقع دارن داریم، دیگه اون وقت نمیرن و یه ساختمان های دیگه رو اجاره بکنن یا بسازن و با سختی.
خب حاج آقا این نکته پیش میاد، الان خیلی از خیریه‌ها هستن که دارن کار میکنن بیرون هستن و مباحث اینطوری، شاید خیلی‌هاشون درخواست کردن که آقا ما می‌خوایم بیان توی مسجد این کارو انجام بدیم، متولی مسجد نمیدونم اون کسی که مسئولیت داره شاید این مجوز رو بهش ندادن که بخواد این اجازه رو بده که خیریه‌ها بیان روی اتاقی داشته باشن، دفتری داشته باشن این کارو بکنن. آیا این نگاه و رویکرد در مقامات تصمیم گیرنده در حوزه مسجد هم تغییر کرده که ما بخوایم این کارو انجام بدیم؟
ببینید مسجد یه مقوله اجتماعیه، بله. و ما وقتی که میگیم مثلا مسجد کار خیریه بکنه، نه اینکه خیریه بره از تو مسجد یه ساختمون اجاره بکنه،
بله.
منظور اون اینه که خود مسجدها ظرفیت بزرگی هستن که میشه کارهای خیریه رو اونجا احیا کرد. ما فکر میکنیم مسجد یه ساختمان خالیه، هر کدوم رو میریم اونجا، حالا یا میگیم خونه خداست باید رایگان استفاده بشه، یا اینکه حالا به هر تقدیری با یه قیمت کمی به ما اجاره بدید، بالاخره ما هم داریم کار خیر میکنیم. این تلقیمونه که یک سری ساختمان خالی داریم که این ساختمان های خالی رو میخواییم یه جوری پر بکنیم. منظور من این نیست. وقتی من میگم احیای کارکردهای مسجد، منظورم اینه که مسجد میتونه کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشه خودش. وقتی این توی باف قرار میگیره، وقتی که توی دل فعالیت قرار میگیره، اون وقت دیگه اون دغدغه‌ای که شما میفرمایید به وجود نمیاد. این نیست که مثلا بگم ما میخواییم بریم تو مسجد کار قرآنی کنیم، نمیذارن.
همین الانش من اشاره هم کردم در خیلی از مساجد یه گزارش رو یکی از رسانه ها منتشر کرده بود که آقا در خیلی از مساجد ما نماز صبح برگزار نمیشه. همکارم جناب بارانی هم اینجا اشاره کردن که بعضن بعد از اینکه نماز مغرب و عشا برگزار میشه تمام میشه، متولی مسجد با سرعت میخواد درهای مسجد رو ببنده و نمازگزاری که اونجا هستن رو از مسجد خارج بکنه، در حالی که نباید اینطور باشه. یعنی بعد از اینکه اقامه نماز شد و حالا دوستان نمازشون رو اقامه کردن، باید بشینن گفتمان کنن با هم دیگه.
وقتی مسجد صرفا کار کردش نمازخانه شد،
بله.
اومد اتفاقی که میفته اینه که برای کسی نمیصرف بیاد برای یه نمازخونه خادم شبانه روزی داشته باشی. وقتی که شما میخواید خادم برای یه مسجد تولید بکنی، وقتی میصرف که مسجد شبانه روز باز باشه که یک به اصطلاح کارکردهای عمومی و دست جمعی داشته.
درست. حالا توی اولین گام شما میخواین چی کار بکنین که این کارکردها رو احیا بکنین؟ اولویتتون رو کدوم کارکرد مسجده؟
ما چند تا حوزه رو داریم فعال میکنیم. اما رویکرد جدی ما اینه که کنشگرانی که داخل مسجد هستن، این ظرفیت درشون به وجود بیاد، به این توانایی رو به وجود بیارن که بتونن این کارکردها رو فعال کنن. یه سبدی از کارکردهاست. ما حدود 67 تا کارکرد رو احسا کردیم که اینها رو دولت به مردم همین الان حاکمیت به مردم میده که اینها رو میتونه از طریق مساجد.
میشه یکی از شاخصهاشو بگیم؟ مثلا اینکه دو تا شاخص
مثلا فرض کنید که ما با قوه قضاییه وارد مذاکره شدیم. قوه قضاییه یه ظرفیتی داره به نام داوری.
درسته.
داوری ها حالا عمومی هستند، بعضیشون تجاری هستند، اینها اونا رو کار نداریم، ولی اونایی که تو حوزه خانواده هستن اونها رو میشه توی مسجد انجام.
تو یه خورده موازیکایی نمیشه مثلا با شوراهای حل اختلاف؟
نه، اون شورای حل اختلاف یک بخش از سیستم قضایی است. داوری یک فرآیند متفاوت و اتفاقا کمک میکنه به اون فضاها.
درسته.
چون که مشکل ما اینه که مسائل خانواده رو هم میبریم توی در کنار بقیه کارهایی که تو حوزه جرم و جنایت توی قوه قضاییه هست، میخوام بکر اونها قرار بدیم، بستر مناسبی برای این کار نیست. در صورتی که اگر اینا بیاد توی مسجد و یک مکان امن بررسی بشه، حتما هم اون تعداد مواردی که به صلح می انجامه و هم حتی اگر که به طلاق انجامید، اون حمایت هایی بعدی که نیاز داره، مثلا بچهشون چه اتفاقی می افته، خانم چه اتفاقی براش می افته، این پوشش های اجتماعی رو بعد از اون اتفاق هم
حاجا یه نکته رو که دوستان نوشته از نکته جالبی است، نوشته بودن که چند سال پیش در منطقه 12 و منطقه 16 تهران بعضی از مساجد و امامان جمعه مسجد، امامان جماعت مسجد اعلام کرده بودن که آقا ما اینجا برای مثلا کسانی که زمستون هست، کارتون خواب هستن، جایی ندارن، ما این فضا رو مهیا کردیم که بیان اونجا توی مسجد قرار بگیرن و اونجا اون زمستون سخت رو بتونن عبور بکنن ازش، و این کمک کرد به اینکه مردم هم بیان کمک‌های خیریه خودشون رو اونجا در اختیار مسجد و متولی مسجد قرار بدن و با محوریت امام جماعت مسجد این رو در اختیار افراد نیازمند قرار بدن. فکر می‌کنید این هم جزء همون احیای کارکرد مسجد هست؟ آیا می‌تونیم روی این حساب بکنیم؟
این دو تا منظر وجود داره. بعضی معتقدن که همه چی باید با مرکزیت مسجد انجام بشه.
بله.
اما دغدغه ما اینه که همه چیز باید با محوریت مسجد انجام بشه.
بله.
یعنی این که لازم نیست همه چیز توی چهار دیواری مسجد باشه.
درست.
ولی مسجد اگر محور حل مسئله های مردم شد، چه تو حوزه های اشتغال فردی، چه تو حوزه های
آجایی خوری بلندتر صحبت میکنین،
چه تو حوزه های اشتغال، چه تو حوزه های خیریه، چه تو حوزه های مثلا مدیریت کودکان بی سرپرست، چه تو حوزه دانشی، چه مدرسه و مثلا فرسخه کمک تحصیلی، چه کارهای پژوهشی، چه کارهای هنری، چه فعالیت. اینه که همشون رو میگم، من خودم ده ها مثال ازشون رو تو مساجد مختلف سراسر کشور سراغ دارم که آمدن و تلاش کردن تو این حوزه ها مسئله های متعددی رو حل کردن. حتی مسئله هایی که وارد مسجد هایی که وارد دیپلماسی عمومی شدن و سعی میکنن کارهای بین المللی انجام بدن با دغدغه های شخصی خودشون. اینا همه ظرفیت بزرگی هست که ما اگر که ببینیمشون توی طراحی های خودمون ببینیمشون، انشالله این ظرفیت ها بهتر آزاد
میشه. انشالله در قالب کرسی های آزاد اندیشی هم این بار در مساجد ما شاهد این باشه که مردم بیان حضور پیدا بکنن، چیزی که شما اشاره کردید.
بله اینم هست. حالا کرسی آزاد اندیشی
از بیشتر در سمت دانشگاه است، ولی این کرسی های آزاد اندیشی محلی است برای حل مشکلات
تو حتی تریبون آزاد ها و مباحثه های
ما اینجا قول بدیم آیه می محمدیان، ما در مجموعه رادیو تهران در برنامه سعادت آباد حتما پوشش میدیم رویدادهایی که در داخل مسجد برای حل مسائل مردم توی محلات، بیان دغدغه‌های مردم و پیگیری‌هایی که ائمه جماعت توی مساجد دارن، ما حتما این موضوعات رو پوشش میدیم. اگر هم برنامه‌ای داشته باشین این امکان رو هم داریم که حتما بیایم اونجا حضوراً ببینیم که دوستان دارن چیکار میکنن، چگونه این اتفاقات میفته و این فرایند رو هم برای مردم توضیح بدیم که چگونه میتونن بیان توی مسجد، توی محلی که حضور دارن و چگونه طرح مسئله بکنن و نقش و کارکرد امام جماعت چیست برای اینکه بخواد این مسئله که مطرح شده رو به مقامات بالاتر برسونه.
خیلی خوبه این اطلاع رسانی، واقعا حلقه مفقوده این کار، همین اطلاع رسانی خیلی وقت
ما اینجا رو سعی میکنیم تا اونجایی که در توان اون هست حتما در کنار شما باشیم. زنده باشین. خیلی مشکرم. فقط توضیح کوتاه به ما بدین که اگر طرح مسئله شد امام جماعت باید بره موضوع رو پیگیری بکنه یا هیئت امنا مثلا باید با مقامات بالاتر بگه یا مقامات بالاتر باید بیان توی مسجد مسئله رو دنبال بکنن.
ببینید بستگی به نوع مشکل داره، اما مهم اینه که امام جماعت توانی داشته باشه که مردم رو بیاره پای کار.
بله این نیازمند آموزش که امام جماعت داشته، یعنی امام جماعت باید تو همون محله هم ساکن باشه ها، که بتونه دغدغه مردم رو درک بکنه و بدون که
نگران مردم چی بگه من انفسهم و یمشی کالاسماء که فهمون اون ویژگی ها باید.
آقا یه ایراد ما میدونید چیه؟
در مسجد مسجد هم بله. ساکن بودن.
قبلا در خود مسجد آقای بارانی هم درست اشاره کردن، در خود مسجد هم بعدن ساکن بودن، شاید تغییر سبک زندگی شاید سبب شده که ما نتونیم امام جماعت رو تو خود مسجد داشته باشیم، ولی حداقل یه الزامی رو هم باید داشته باشیم که امام جماعت در نزدیکترین محله به محلی باشه که مأموریت
امام جماعت ساخت خانه عالم در کنار مسجد سنت حسنه ای بود که
ان شاءالله اینم احیا بشه دیگه آقا،
این بخشی از این مسئله حل میشه. بعد
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه، ما حتما موضوع رو باز هم با شما پیگیری میکنیم. سپاسگزارم از شنوندگان خوب سعادت آباد که با ما در این لحظه همراه بودن. اگر دغدغه‌ای در حوزه مسجد دارن دوستان، میتونن حتما با سامانه‌های ارتباطی رادیو تهران و یا سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 هم تماس بگیرن، طرح موضوع بکنن، ما حتما در این برنامه موضوع رو پیگیری میکنیم. آقای میر محمدیان سپاسگزارم از شما. خداحافظ.
خدا
خیلی سپاسگزارم جناب آقای
گوجاریان عزیز. قربان شما ارادت.
ان شاءالله در روزهای آینده هم در کنار شما خواهیم بود.
حتما استفاده میکنم.
زنده باشید.
زنده باشید. خداحافظ.
سعادت آباد،
جذاب
ورای تصورات شما،
پر از شوخی، طنزهای فاخر و انرژی مثبت. سعادت آباد
حاوی تمام دغدغه ها،
مشغله ها
و مسائل روزمره شما. سعادت آباد،
سیاسی،
اجتماعی،
بین الملل،
پر از خبر، پر از اتفاق، پر از هیجان،
پر از هیجان. سعادت آباد،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11:30 تا 13،
رادیو تهران،
موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
سعادت آباد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقا مرتضی. از دلاوران موضوعی رو مطرح کردن راجع به استفاده صحیح از مساجد که حالا در روزهای آینده بهش خواهیم پرداخت. کاملا صحیح گفتید، دست شما درد نکنه و خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که در کنار ما بودید و شنونده برنامه امروز سعادت آباد. اما موضوعی که خدمتون مطرح کردم و از خواستم پاسخ بدید، امارت دیوانخانه و امارت سفرهخانه از بخش‌های مختلف کدام بنای تاریخی در تهران است؟ امارت مسعودیه بود که خیلی از شما عزیزان اشاره کردید. امارت مسعودی در بافت مرکزی پایتخته و در میدان بهارستان، ضلع جنوب غربی خیابان دیپلماتان. اگر دوست داشتید میتونید برای اینجا تشریف ببرید. روز روزگارتون خوش، تا فردا، خدا حافظ.
صدا
آورد صدا،
بزرگترین مسابقه استعدادیابی گویندگی و بازیگری رادیو در رادیوی تهران. فرصت بی‌نظیر شنیده شدن صدا و اجرای شما و قرار گرفتن در مسیری که سالها رویای آن را داشتید.
باعث خوشحالیه که یه همچی برنامه‌ای مشوق دوستان عزیزمون باشه و هنرمندان آماتور بتونن از اینجا گام‌های اولشون رو آغاز کنن.
با داوری استادان برجسته رادیو، استاد بهروز رضوی، استاد علیرضا جاویدنیا و بانو مهرانا رزمارا.
این مس پر از حس بود، پر از لطافت بود. به صرف خواندن نباید پیش بری، لحظه به لحظه باید این احساس شنیده بشه، تغییر کنه، جان بگیره تا به اون جمله پایانی برسه که آقای تابان به زیبایی بازخوانی کردند و همگی شنیدیم.
آورد صدا تنها یک مسابقه نیست، یک فرصت درخشان برای شرکت کنندگان و یک کارگاه آموزشی بی‌بدیل رادیویی برای مخاطبان علاقمند به هنر فاخر گویندگی است. برای ثبت نام در آوردگاه رادیوی تهران، نام خود و نام برنامه را به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال بفرمایید. آورد صدا.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان‌نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
12:59 دقیقه و 44 ثانیه. همچنان از رادیو تهران کنار شماییم با مجموع برنامه های بخش اول. بارزوی سلامتی برای تک تک شمایی که به این صدا گوش میکنید. لطفاً شنونده برنامه علم بهتر است باشید.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخششگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران، سلام میکنم بهتون. محمد حسین هاشمی هستم و خوش آمد میگم حضورتون رو در علم بهتر است.